پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرواز با دست پای بسته، زندگی نامه داستانی شهید سهراب بخشی. مؤلف مریم سادات زکریایی. گوینده افسانه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخنه.
نوشتن مقدمه ندارم، میخواهم درد دل کنم. زمانی که نوشتن کتاب شهید سهراب بخشی را آغاز کردم، از همان ابتدا دنبال لقمه دندانگیری بودم که کتاب را یک جوری خواندنی کند برای مخاطبهایی که به جنگ و جبهه علاقمندند. کل مطالب و خاطراتی که جمع‌آوری کرده بودم آنقدر که باید و شاید نبود. داشتم با خودم فکر می‌کردم این شهید در کل زندگی 19 ساله‌اش با اینکه دانشگاه رفته و رشته زمین‌شناسی می‌خوانده حرفی برای گفتن نداشته؟ و بعد فکر کردم اگر یک روز من نباشم و بخواهند راجع به من بنویسند چقدر حرف برای گفتن دارند؟ توی همین فکرها بودم که لابلای اوراق پرونده شهید چشمم خورد به دفترچه خاطراتی که از او باقی مانده و من تا به حال ندیده بودم. صفحه اول را گشودم و شروع کردم به خواندن. این مطالب در تاریخ 18 آذر 1361 پنج شنبه در جبهه مریوان در قله حزبیان توسط این جانب حقیر جمع آوری و نوشته شده است. فصل اول، تولد. سهرا جوان مرد هستم، مادر سهرا. هر مادری که از فرزندش تعریف می کند همه می گویند اگر بچه بد هم باشد باز به چشم مادر دوست داشتنی است. اما این تعریف کردن در مورد سهرا فرق می کند. نه اینکه چون او نیست حالا من آمدم از فرزندم تعریف و تمجید کنم. ما اهل روستای زیار محله پایین رود پشت هستیم. پایین رود پشت 6 محل دارد: درکاسر، درویش محمد شاه، قوشچی محله، قادی محله، زیار محله و سراج محله. در کل این 6 محل سهراب نمونه بود. حدس میزنم در ادامه که بیشتر از سهراب من میشنوید ادعاهایم راجع به پسرم را تایید کنید. من 13 ساله بودم و شوهرم آقا محمد علی 15 ساله بود که با هم ازدواج کردیم و در خانه پدر شوهرم مشهدی قدم علی زندگیمان را شروع کردیم. تا قبل از به دنیا آمدن سهراب من صاحب 2 فرزند شدم. بچه اولم دختر بود که در 1 سالگی بر اثر بیماری از دنیا رفت. بچه دومم هم قبل از اینکه پایش به دنیا باز شود از دست رفت. سهراب در واقع اولین بچه من بود و با به دنیا آمدنش به خانه ساکت من و آقا محمد علی شادی و خوشحالی را به ارمغان آورد. بعد از آن همه من را سهراب مار، یعنی مادر سهراب، و آقا محمد علی را سهراب پر، یعنی پدر سهراب صدا می کردند. هنوز هم همه ما را به این اسم می شناسند، حتی بچه های نسل جدید که پسر من را ندیدند. تا سهراب 1 ساله شود همش نگران بودم مبادا او را هم مثل 2 بچه قبلیم از دست بدهم. فرزند دومم مظلومه 1 سال بعد از سهراب به دنیا آمد. وقتی مظلومه 1 ساله و سهراب 2 سالش شد، شوهرم 1 قطعه زمین به صورت قسطی چسبیده به خانه پدرش خرید. بعد که کومه‌ای توی آن ساختیم و خواستیم برویم آنجا ساکن شویم، سهراب که خیلی به پدر بزرگ و مادر بزرگش وابسته بود، همراه ما نیامد و تا 9 سالگی خانه پدر شوهرم زندگی کرد. قدم علی آدم بزرگ منشی بود و رفتارهای او خیلی روی پسرم تأثیر داشت. سهراب خودش سن و سالی نداشت، اما اگر کسی کوچکترین حرفی به پدر بزرگ و مادر بزرگش می زد، جلویش می ایستاد و از آنها دفاع می کرد. تازه با آن سن و سال کم کمک حال پدر بزرگش بود. آن موقع ها خانه ها آب نداشت و سهراب هر وقت می دید آب تمام شده فوری سطل را بر می داشت و می رفت سر چشمه. آقا یوسف، کوچکترین برادر آقا محمد علی، هم خیلی با سهراب عیاق بود. خودش می گوید وقتی سهراب متولد شد من در کلاس 5 ابتدایی درس می خوندم. آخرین پسر خانواده بودم و این برادرزاده تازه به دنیا آمده آرزوی کودکی منو برآورده کرد، داشتن یک برادر کوچکتر. او یک جورهایی برای من مثل برادر کوچکتر بود. من بعد از سهراب و مظلومه 5 فرزند دیگر به دنیا آوردم: مریم، رستم، سودابه، پروانه و رضا. پدر سهراب هم در اخلاق و منش و مهربانی دست کمی از پدرش نداشت. آقا محمد علی با اینکه پولدار نبود و خودش هم سخت کار میکرد و 7 بچه قد و نیم قد داشت، اما آدم دست و دلباز و سفره‌داری بود. هنوز هم همانطور است. سهراب سر سفره این پدر نان حلال خورد و بزرگ شد. یادم هست یکی از اهالی روستای قادی محله نذر کرده بود که هر وقت تراکتور خرید زنان محله را ببرد امامزاده شاه رضا اطراف روستای ما. یک روز عصر زنهای محل به من خبر دادند که قرار است برویم شاه رضا. خوشحال شدم و برای اینکه خودم را در کار معنوی سهیم بدانم یکی از مرغهای ما را سر بریدم. صاحب تراکتور آمد دنبال ما. سهراب کوچک بود. او را بغل کردم و سوار شدم و کنار بقیه زنها نشستم. سهراب توی راه در آغوش من خوابید. به امامزاده که رسیدیم وقت نماز مغرب شده بود. همه وضو گرفتیم و نماز جماعت خواندیم. بعد هم بساط شام را پهن کردیم و مشغول خوردن شدیم. سهراب که از خواب بیدار شد دیگر سفره جمع شده بود. پرسید: مامان شام خوردید؟ گفتم: بله. گفت: همه شام خوردن؟ بله شام خوردن. همه گوشت مرغ خوردید؟ بله. فکری کرد و گفت: استخوناشو چی کار کردید؟ یه سگ اومد و خورد. سگ کی؟ علی گدا. علی گدا عمو همسایه ما بود. گفت: همه شو خورد؟ من که تا پیش از آن از سوالهای مکررش کلافه شده بودم، تازه متوجه شدم منظورش چیست. تعجب کرده بودم که با آن سن و سال کمش این همه کنجکاوی می کند. بعد یک مقدار از باقی مانده ی غذا را که برایش کنار گذاشته بودم به او دادم و او هم مشغول خوردن شد. دوستهای دوران کودکیش احمد علی قادی، پسر عمویش علی اکبر و علی زیار بودند. احمد علی که از هم محلی های من بود و بعدها با دخترم مریم ازدواج کرد می گوید وقتی بچه بودیم سهراب قاطی بازی ما نمی شد. عادت نداشت بیاد گردو بازی کنه. همیشه بزرگتر از سن خودش فکر می کرد. علی اکبر متولد سال 1341 بود و سهراب یکم مهر سال 1346 به دنیا آمده بود. علی اکبر 5 سال بزرگتر از پسر من بود، اما با هم خیلی رفیق بودند. خانهشان کنار خانه ما بود. علی اکبر همیشه میگوید سهراب آدم خوشرو و خوشبرخوردی بود. علی زیار پسر همسایه ما 2 سال از سهراب من بزرگتر بود. او میگوید از بچگی در مقابل ظلم می ایستاد. اهل دعوا کردن نبود. ولی اگر 2 نفر از بچه های محل جر و بحثشون می شد طرف حق رو می گرفت و سعی می کرد بین 2 طرف صلح و صفا برقرار کنه. عمه خیرالنسا در یکی از محله ها به کلاس خیاطی می رفت. سهراب هم در همان محله به کلاس قرآن می رفت. وقتی سهراب کلاسش تمام می شد پیش عمه‌اش می رفت تا با هم برگردند خانه. عمویش آقا یوسف هم که آن زمان داشت دیپلم می گرفت قبل از اینکه سهراب برود مدرسه یک مقدار از درس‌های دوره ابتدایی را به او یاد داد. سهراب که به سن مدرسه رفتن رسید عمویش برای دوره سربازی رفته بود سپاه دانش و در روستای زیار محله پایین رود پشت و در مدرسه روزبه که بعدها اسمش را گذاشتند شهید قائمی معلم موقت شد. آقا یوسف میگوید وقتی به کلاس اول ابتدایی اومد من معلم کلاس روبرویش بودم و از توی کلاسم گاهی وقتا سهرابو میدیدم. چون درسش خوب بود او رو مبصر کلاس کردن. به اتفاق دخترمش سیده حلیمه که هم سن و سال بودند از کلاس 3 ابتدایی شروع کرد به مکاتبه و حوزه علمیه قم و از انتشارات در راه حق درخواست کتاب می کردند. آنها هم برایشان می فرستادند. کتابچه های کوچکی بود راجع به امر به معروف، نهی از منکر، جهاد در راه حق، نظم و ترتیب در زندگی و امثال آن. سهراب بعد از این که خودش کتاب را می‌خواند، می‌داد دختر عمه‌اش هم بخواند. بعد همه را جمع‌آوری می‌کرد و یک گوشه نگه می‌داشت. شب عقد یوسف که بزرگترها رفتند کباب خوران، سهراب و سید حلیمه که آن موقع 8-9 ساله بودند، رفتند توی مینیبوس زیر یکی از صندلی‌ها قایم شدند و به همه افراد فامیلمان گفتند صدایش را در نیاورند. راننده جلوی در ایستاده بود و مهمان‌ها را نگاه می‌کرد که با خودشان بچه نیاورند. سهراب و حلیمه خانه عروس که رسیدند، رفتند یک دل سیر کباب خوردند و همراه اقواممان برگشتند خانه. سهراب توی مدرسه همیشه مورد توجه مدیر مدرسهشان بود. آنقدر که تغذیه بچه ها را که شیر پاکتی های سگوش و کیک بود می دادن دست او که بین بچه ها تقسیم کند. برای یک بچه کلاس 3 مسئولیت کمی نبود. یک سولت هم به خاطر شاگرد ممتاز شدنش سر صف مدرسه یک آلبوم خانوادگی شاه را که خیلی بزرگ و حمل کردنش برای یک بچه دبستانی سخت بود به او هدیه دادند. عکس‌های توی آلبوم برجسته و طرحش فانتزی و قشنگ بود. مدتی آن را با خود نگه داشت ولی بعد از مدتی یک روز آمد خانه و دیدم تیغی توی دستش است. بعد رفت سر وقت آلبوم و تیغ را کشید وسط عکس‌ها و همه را پاره پاره کرد. آخر سر هم آلبوم درب و داغان شده را زد زیر بغلش و از خانه آمد بیرون. بعد از آن دیگر آلبوم را ندیدم. آقا محمد علی وقتی می دید سهراب توی اتاق کوچک یک گوشه می نشیند و وسط سر و صدای خواهر و برادرهایش به درس و مشقش می رسد، یک کم که دست و بالش باز شد توانست اتاق را بزرگتر کند و یک اتاق برای سهراب دست و پا کند. الان همه بچه های فامیل به آن اتاق می گویند اتاق دایی جان شهید. تعداد بچه هایم زیاد بود و گذراندن امورشان سخت. مجبور بودم بروم سر زمین کشاورزی مردم کار کنم. برای اینکه کارها راحت تر پیش برود، خواهرم ام البنین را آوردم پیش خودمان تا هم کنارمان باشد و هم در نبودم از بچه های قد و نیم قد من مراقبت کند و برایشان غذا درست کند. خواهرم 5 سال از سهراب من بزرگتر بود. روزها همراه آقا محمد علی می رفتیم سر زمین مردم کار می کردیم و غروب که هوا تاریک می شد برمی گشتیم خانه. با وجودی که خواهرم خانه بود، ولی سهراب باز هم پیش خودش احساس مسئولیت می کرد و به خاله اش در مراقبت از خواهر و برادرهای کوچکترش کمک می کرد. اگر دوستهایش می آمدند دنبالش که با او بروند بیرون برای بازی، می گفت
مادر نیست، نمیتونم خواهر و برادرمو تنها بذارم.
همه اش به فکر این بود که باری از روی دوش ما بردارد، حتی لباسهایش را خودش میشست. میگفت
مادر خسته میشی، خودم کارو انجام میدم.
قبل از انقلاب دخترها اجازه نداشتند توی مدرسه ها روسری یا چادر سر کنند. اگر هم کسی روسری سر میکرد، او را مجبور میکردند از سرش در بیاورد. سهراب با خواهرهایش مظلومه و مریم که به سن تکلیف رسیده بودند صحبت میکرد و به آنها سفارش میکرد
هر چی تو مدرسه اصرار کردن شما روسریتون در بیارید قبول نکنید.
هر 3 نفرشان توی یک مدرسه درس میخواندند. چون سهراب به خاطر درس و اخلاقش پیش مدیر مدرسه عزیز بود و قبلا راجع به حجاب خواهرهایش با مدیر صحبت کرده بود، برای همین خیلی با آنها سختگیری نمیکرد. مریم میگوید
من کلاس 3 بودم و مظلومه 4 و سهرابم 5. به خاطر روسری سر کردنمون ما رو مؤاخذه میکردن. یه روز معلممون به من گفت
از فردا باید روسری از سرت برداری با موهای شونه کرده بیای مدرسه.
زنگ تفریح جریان رو برای سهراب تعریف کردم. سهراب جسورانه رفت با معلم من و بعدم با معلم مظلومه صحبت کرد و گفت
به خواهرای من کاری نداشته باشید.
اون زمان توی کلاس‌ها هر روز یه دانش آموز باید به نوبت میرفت پای تخته ترانه میخوند. ترانه هر خواننده‌ای رو که بلد بود. اون روز سهراب با معلمای ما راجع به ترانه خوندن هم صحبت کرد. گفت
خواهرای من نباید ترانه بخونن.
بعد از اون روز دیگه تا آخر سال معلمامون به ما و روسریمون گیر نمیدادن.
فصل دوم، نوجوانی. از آخرهای سال 1356 که مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی علنی شد، سهراب هم با همان سن و سال کم درگیر مسئله انقلاب شد. رفتن به مسجد و حشر و نشر با بزرگترهایی که اهل مبارزه بودند باعث شد که فهم درستی از انقلاب پیدا کند. حسن جعفری از دوستان سهراب می گوید
اون زمان انقلابی ها دور هم جمع می شدن و هر بار برای تظاهرات به یه روستا می رفتن. هدفشون آگاه کردن مردم بود. گاهی مردم روستا ناآگاه بودن و به طرفداری از شاه برمی اومدن و به ما توهین می کردن. سهراب با اینکه سن و سالی نداشت و انتظار میرفت از همه ما زودتر خونش به جوش بیاد و عکس العمل نشون بده، صبوری به خرج میداد و میگفت به خاطر اینکه بتونیم حرفامونو بزنیم باید تحمل کنی.
گاهی وقتها خالش ام البنین را هم همراه خودش میبرد مسجد. خواهرم میگوید ما هر روز تو مسجد جمع میشدیم. یه بار سهراب اعلامیه ای داد دستم و گفت خاله جان اینو بگی یه گوشه پنهونش کن و بعد برای کسانی که بهشون اعتماد داری بخون.
ام البنین از همه جا بی خبر اعلامیه را زیر پیراهنش قایم کرد و رفت خانه همسایه و اعلامیه را برای دوتا دختر همسایه همسن و سالش خواند، غافل از اینکه پدرشان خیلی از این نوع فعالیت‌های انقلابی خوشش نمی آید. روز بعد مرد همسایه آمد در خانه ما. رفتم ببینم چه خبر است. رو به من گفت
من اگه بچه ای مثل بچه ای تو داشتم بهش سبوس برنجم نمی دادم بخوره، چه برسه به غذا.
من که نگران شده بودم نگاهی به مرد کردم و گفتم چرا؟ مرد همسایه اخ می کرد و گفت
برای اینکه اعلامیه آورده برای بچه های من خونده.
بعد از آن من و سهراب به ام البنین سفارش کردیم بیشتر مراقب باشد و بیگدار به آب نزند. همانطور که قبلا گفتم قبل از انقلاب پدرش میرفت محلهای مختلف و از اربابها زمین اجاره میکرد. چهار تاقبان، خوشاب، شهاب لیلم و همانجا روی زمین مردم کار میکرد. البته بعدها خودمان زمین خریدیم و روی زمین خودمان کار میکردیم. سهراب وقتی دید پدرش بدون وسیله باید به جاهای دور برود، از پدرش خواست یک موتور برای خودش بخرد. با هزار مکافات موتور سواری را یاد گرفت و بعد هم پدرش را سوار می کرد و این طرف آن طرف می رفت. آن وقتها توی روستا اگر کسی موتور داشت، انگار یک ماشین خارجی سوار بود. اینجور وسیله ها توی روستا پیدا نمی شد. گاهی او ما را سوار می کرد و می برد صحرا. وقتی برمی گشتیم بچه های همسایه که از صبح توی کوچه پلاس بودند و بازی می کردند با سر و صورت خاکالود دور او جمع می شدند. سهراب هم با روی خوش دو نفر دو نفر آنها را سوار موتور می کرد و می برد توی کوچه دور می داد و بعد هم آنها را جلوی در خانه هایشان پیاده می کرد. بهمن سال 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، سهراب 11 سالش بود. آن روزها اهالی هر منطقه و محله خودشان از خیابانها و کوچه هایشان نگهداری می کردند. سهراب هم در حالی که 11-12 سال بیشتر نداشت، شبها همراه دوستهایش می رفت توی خیابان و نگهبانی می داد و گشت می زد. علی اکبر می گوید، اوائل انقلاب که هنوز بسیج شکل نگرفته بود و حکومت مردمی بود، او شبها می اومد دنبال من که بریم گشت. اون وقتا من 17 ساله بودم و سال سوم دبیرستان درس می خوندم. دلمون می خواست کنار مسجد محل، مسجد علی ابن موسی رضا علیه السلام، کتابخونه ای احداث کنیم. امکانات زیادی نداشتیم. سهراب شیفته شخصیت آیت الله دکتر مطهری بود و بیشتر کتابای اونو می‌خرید و می‌خوند. برای رونق کتابخونه یه تعداد کتاب‌های مختلف از این و اون جمع‌آوری کردیم. بعد دست به کار شدیم و با کاه و گل یه کتابخونه درست کردیم. سهراب گلها رو گرد گرد درست میکرد و میداد بالا که روی هم بچینیم. کتابخونمون سقف نداشت، بعد به مرور سقفم براش گذاشتیم. روزا میرفتیم مدرسه و شبا هم به امور کتابخونه محل رسیدگی میکردیم.
سهراب دوره راهنمایی را در مدرسه خزر سراج‌کلا گذراند. آنجا با بچه‌های روستاهای سراج‌کلا و پهناب همکلاس بود. یکی از همکلاسی‌هایش می‌گوید
مثل همیشه در امتحانات صلح سهراب شاگرد اول شد و مدرسه بهش جایزه داد. بچه‌های کلاس با اصرار ازش خواستن و گفتن باز کن ببینیم چی به تو دادن. گفت نه، باید ببرم خونه مادرم باز کنه. روز بعد جایزش رو آورد مدرسه، یه رادیو بهش داده بودن. موسیقی
که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی کی.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.